پیشوایان الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش و عرض درود به شما عزیزان شنونده. تسلیت عرض میکنم ایام حزن و اندوه محرم الحرام رو خدمت همه شما دوستان عزیز بنده غلام رضا شجاعی هستم و برنامه پیشوایان الهی را تقدیمتان میکنم. در برنامه گذشته مروری بر دوران حاکمیت خلیفه سوم داشتیم و یادآور شدیم که پس از اوجگیری نارضایتی مردم و کشته شدن خلیفه به دست آنان، در نهایت مردم به سوی علی علیه السلام هجوم آوردند و در حالی که آن حضرت هیچ گونه تمایل و رغبتی نداشت، دست بیعت به سوی او دراز کردند. علی علیه السلام خود در این باره می فرمود: دستم را گشودید و من آن را بستم و شما آن را کشیدید و من جمع کردم. آنگاه مانند شتران تشنه که به آبخورها وارد شوند گرد من ازدحام نمودید، به گونه ای که کفش از پایم در آمد و عبا از دوشم افتاد و ناتوانان لگدمال شدند. شادمانی مردم از بیعت با من بدان پای رسید که خرد سالان نیز شادمان و بزرگ سالان لرزان لرزان به سویم روان شدند. ولی متاسفانه همین مردم که با شور و اشتیاق به سوی علی علیه السلام آمده بودند، به محض آن که احساس کردند که علی علیه السلام فقط در صدد برپایی حق و عدالت است و می‌خواهد ثروت‌های باد آورده را از چنگشان خارج کند، به فاصله‌ها و تبعیض‌های ظالمانه طبقاتی پایان بخشد، مخالفت‌ها و اعتراض‌های خود را به دلیل نداشتن بصیرت دینی و سیاسی آغاز کردند. برخی نیز با ظاهری خیرخواهانه به حضور علی علیه السلام آمدند و پیشنهاد کردند که در ابتدا با آنها همکاری کن تا پایه‌های حکومتت محکم شود، آنگاه به اجرای احکام اسلامی بپرداز. اما علی علیه السلام در پاسخ چنین پیشنهاداتی به ظاهر مصلحت طلبانه می فرمود: شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟ سوگند به ذات اقدس الهی، تا دنیا دنیاست چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت. منو تبعیض، منو پایمال کردن عدالت، اگر تمام این اموال ثروت عمومی که در اختیار من است مال شخص خودم بود و میخواستم میان مردم تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی داشتم، تا چه رسد به این که مال مال خداست و من امانتدار خدایم. بدینسان علی علیه السلام بدون توجه به هیاهوی سیاسی، جفسازی‌ها و مخالفت‌های آشکار و پنهان به ساماندهی امور پرداخت و با برکناری مسئولان نالایق و انتصاب چهره‌های شناخته شده و متعهد و کارآمد، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اصولی و اساسی خود را آغاز کرد. به تمام مسئولان جدید حکومت علوی اعلام کرد: با نگاه ابزاری به مسئولیت جدید نگاه نکنید و آن را به منزله طعمه نپندارید، بلکه آن را امانتی بدانید که باید در برابر آن با تمام وجود احساس مسئولیت کنید و امانتدار لایق و شایسته ای باشید. آن حضرت همچنین به همه کارگزاران خود سفارش نمود از انتصاب خیانتکاران به شدت خودداری کنند، ساده زیستی را پیشه خود سازند، فضا را برای منتقدین باز بگذارند و در را بر روی چاپلوسان ببندند، با عوام و توده‌های مردمی ارتباط مستقیم داشته باشند و فرهنگ مردمداری را به دور از شعارها تحقق بخشند، از حقوق محرومان و ستم دیدگان دفاع کنند و با ظالمان و ستم پیشگان بستیزند، با عوامل تفرقه آفرین برخورد کنند و وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی را حفظ کنند، در تمام قضاوت و داوری اصل عدالت را در نظر بگیرند و بدون هیچ گونه تبعیضی دادگاه‌های قضایی را برپا کنند و از حق دفاع نمایند. در صورت جنگ افروزی دشمنان داخلی و خارجی در مقابل متجاوزان به جهاد برخیزند، از میدان جنگ فرار نکنند، در صورت پیروزی رفتار انسانی با اسیران داشته باشند، شکست خوردگان و مجرمان را تعقیب نکنند و شروع کننده جنگ نباشند و از مرز عدالت خارج نشوند. اینها بخشی از سیاست‌های حکومت علوی بود که با سیاست‌های خلفای بعد از پیامبر به ویژه دوران خلیفه سوم هیچ گونه قرابت و نزدیکی نداشت. در این زمان صاحبان زر و زور که ادامه این وضعیت را به سود خود نمی‌دیدند، نتوانستند آرام بگیرند و سعی کردند در دیدارهای حضوری خود شاید بتوانند علی علیه السلام را وادار به تجدید نظر کنند، ولی وقتی دیدند آن حضرت به هیچ وجه از مواضع اصولی، حق طلبانه و عدالت خواهانه خود دست بردار نیست و تحت هیچ شرایطی حاضر به سازش و مسامحه نمی باشد، توطئه های سیاسی و نظامی و تجاوز کارانه خود را آغاز کردند. در این میان گروهی از مقدس مآبان بی بصیرت هم به جمع آنها پیوستند و مثلث زر و زور و تزویر را تکمیل کردند. نقل شده است رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ماهیت برخی از صحابه و منافقانی که تظاهر به اسلام می کردند را به خوبی می شناخت، با نگاهی ژرف و عمیق رخدادهای تلخ دوران خلافت علی علیه السلام را پیش بینی کرده و فرموده بودند: به خدا سوگند، علی نبرد کننده با قاسطین یعنی طغیانگران، ناکسین یعنی بیعت شکنان و مارقین یعنی منحرفان از دین است. نکته مهم و اساسی این است که جنگیدن با این سه جریان که در میان آنان برخی از صحابه و پیشتازان عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتند و مقدس مآبانی که آثار سجده در پیشانی آنان خودنمایی می کرد، کار چندان ساده ای نبود. بررسی این وقایع تلخ را از جنگ جمل آغاز می کنیم، جنگی که عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن نقش بسزایی داشت. او در زمان ابوبکر و عمر از احترام زیادی برخوردار بود، ولی عثمان شأن و اعتبار او را کاهش داد. به همین جهت بین آنها اختلاف شدیدی بروز کرد، تا جایی که عایشه گفت این پیرمرد نادان را بکشید که کافر شده است. او همچنین با نوشتن نامه به قبایل مختلف آنان را ترغیب به کشتن عثمان می کرد و هنگامی که خبر کشته شدن عثمان را شنید، در حالی که هنوز از انتخاب علی به خلافت توسط مردم بی خبر بود، درباره عثمان چنین گفت: عثمان عاقبت شومی را برای خاندانش یعنی بنی امیه بجا خواهد گذاشت. اما هنگامی که از خلیفه شدن علی آگاهی یافت، دیدگاهش را برگرداند و خواستار انتقام گیری از قاتلان عثمان شد. در حقیقت عایشه امید به خلافت طلحه و زبیر داشت، ولی زمانی که اطلاع پیدا کرد که علی علیه السلام به خلافت رسیده است، از نیمه راه مکه و مدینه به مکه بازگشت و پرچم مظلومیت عثمان و خونخواهی او را برافراشت. طلحه و زبیر که به خوبی می دانستند تنها راه پیروزی آنان برای رسیدن به خلافت استفاده ابزاری از موقعیت عایشه در جامعه اسلامی است، از این فرصت برای تحریک و شورش مردم علیه علی علیه السلام استفاده کردند. امام علی علیه السلام از این اقدام به تلخی یاد نموده و فرمود خروج کردند و حرم رسول خدا را به این و آن سو کشاندند، چنان که کنیزکی را به هنگام خریدن می کشانند. او را با خود به بصره می بردند و زنان خیش را در خانه نشاندند و آن یعنی عایشه را که رسول خدا در خانه نگاه داشته بود و از آنان و جزای آنان باز داشته به صحنه آوردند، آن هم با لشکری که تمام آنان در بیعت من بودند و از فرامین من اطاعت می کردند. زمانی که علی علیه السلام آگاهی یافت سپاه جمل به سوی بصره در حرکتند، نامه‌ای به والی خود عثمان ابن حنیف در بصره نوشت و دستور داد با آنان به گفتگو بپردازد و از آنان بخواهد دست از جنگ افروزی بردارند و پیمان بیعتی را که با علی علیه السلام بستند نقض نکنند. ولی آنان که فقط برای جنگیدن و به دست آوردن قدرت و ثروت آمده بودند و پیشنهادهای والی بصره توجه نکردند و سپاه خود را به سوی بصره روانه ساختند. عثمان هم که دید هیچ چاره ای جز جنگیدن وجود ندارد، سپاه خود را برای مقابله آنان آماده ساخت. اصحاب جمل که خود را ناتوان احساس کردند، از سپاه بصره خواستند مصالحه کنند و به جنگ ادامه ندهند تا علی علیه السلام از مدینه فرار رسد و با رأی خود تکلیف همگان را روشن سازد. در ضمن پیشنهاد کردند فقط با آنان اجازه داده شود که وارد شهر شوند، ولی به استانداری، خزانه و مسجد نزدیک نشوند. عثمان ابن حنیف که هرگز تصور نمی کرد طلحه و زبیر که از صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، دست به خیانت بزنند و باز هم پیمان شکنی کنند، پیشنهاد آنان را پذیرفت، ولی آنها بدعهدی کردند. به بصره هجوم آوردند، وارد مسجد شدند و از برپایی نماز توسط والی بصره جلوگیری کردند و برای ایجاد رعب و وحشت دستور دادند عثمان را زیر ضربات تازیانه تا سرحد مرگ بزنند. سر او را تراشیدند و ریش‌های او را کندند. بیت المال را غارت کردند و 70 نفر از نگهبانان و سربازان را کشتند و شهر را به تصرف خود درآوردند. خب عزیزان شنونده، این بود برنامه پیشوایان الهی که تقدیمتان کردیم. تشکر از شما و خداوند یار و یاورتان.